مطالبی از شیخ انصاری در اجماع منقول گذشت. عرض کردم که ما انشاءالله در دو سه جلسه آینده که فراز سوم بحث رو شروع میکنیم، اگر عرضی داشته باشیم در مقابل فرمایش این بزرگان، اون عرض رو خواهیم کرد، اما در حد اشکالی که حالا رو موازین سریع‌تر میتونیم رد بشیم. عرض کردم دیروز احساس میشه نه فقط شیخ بلکه عموم اصولیین با قضیه نقل اجماع یک حالت صغرا و کبرا مدرسه‌ای برخورد کردن. اگر نگاه حساب احتمالات و تجمیع ظنون می کردند، شاید تا این حد به سر اجماع منقول نمی زدن. ببینید، ما بحث اقناع وجدان، تسلیم وجدان، یه چیزی نیست که خیلی بشه در یه قالب آوردش، ولی خب بعضی وقتا انسان این اقناع رو پیدا میکنه. یا مثلا حساب احتمالات، میدونید در ریاضی برخی از معادلات رو با حساب احتمالات، در تواتر چرا میگن موجب علمه، یا نزدیک به تواتر میگن موجب اطمینانه. شما وقتی یک نفر خبری رو براتون میاره، نمیشناسیدش، نمیدونید راست میگه دروغ میگه، 50% مثلا احتمال میدید، 50% نمیدید. دومی خبر رو میاره که میدانید ماخوذ از اولی نیست و تحت تاثیر اولی قرار نگرفته، اصلا از یه مسیر دیگه اومد این خبر رو آورد، تواترشون احتمال نمیدید. خب درصد اونم همین خبر رو داد، درصد احتمال صدق بالا میره و احتمال کذب کم میشه. سومی میاد، چهارمی میاد، پنجمی میاد، میبینید که یه دفعه دیگه یا احتمال خلاف به صفر میرسه یا به قدری به قول عربها ضئیل و لاغر میشه که لا یعتنی بهل وقلا. در بحث شبهه غیر محصوره، وقتی که هزار تا ظرفه و یک ظرف در این هزار تا نجسه، انسان به حساب احتمالات که مثلا این از همونها باشه خیلی ضعیفه. یا در بحث میدونید خداشناسی و توحید، از باب نظم استدلال به نظم بر اساس حساب احتمالاته. گاهی مثال میزنن، میگن شما مثلا میبینید یه نقطه ای رو کاغذ گذاشته شده، احتمال این که این نقطه خود به خود گذاشته شده و مثلا بی توجه یه کسی قلم دستش بوده کشیده شده، خب احتمال زیادیه نقطه رو کاغذ. اما اگر این نقطه آمد و شد دو نقطه کنار هم حساب شده، سه نقطه، چهار نقطه، 100 نقطه، یا اصلا یک نظامی رو تشکیل داد، یک جمله‌ای رو تشکیل داد، احتمال این که این جمله ها، این کلمات اتفاقی کنار هم جمع شده باشه و بدون توجه کسی این جمله نوشته شده باشه، دیگه برسه به صفر. حساب احتمالات. ببینید، ما هستیم و دقت فقها از یک سو، حالا یک کسی نداند رتب و یابس در هم کنه و بگه مثلا فقها کذا و کذا، اما بحثی نیست که استوانهای فقه، اساتین فقه، اونایی که ایستاده بر قله بودن، اینها کسانی نبودن که لا ان علمن حرف بزنن، ان شکن و زنن مطلبی رو بگن. خب اگر فرض کنید کیف وسیعی و عظیمی از فقها با اون احتیاطشون از یک سو و دقت علمشون و تبحرشون، اینا رو همه رو زمینه کنید، از سوی دیگه اما میبینید که فتوایی به این مسئله نمیدن. هرچه انسان بیشتر میگرده کمتر نتیجه گیری میکنه. خب حالا اگر در مسئله فرض کنید روایتی آیه‌ای هم نیست که احتمال بدیم از اون آیه گرفتن، از اون حدیث گرفتن، خب یه همچون اجماعی منعقد شد، بعد یه آقایی هم اومد و ادعا کرد که من رفتم جستجو کردم اجماع علما رو دیدم، اجماع علما رو دیدم. ما اینجا راحت بذاریم کنار، بگیم که ملازمه این اتفاق با این توضیحاتی که دادم از این افراد متبحر، متزلع، محتاط، مسلط بر منابع و مبانی، ما به قول شیخ انصاری گفت که اونیش که ممکن و تحقق لا یستلزم، و اونیش که یستلزم چی؟ غیر ممکن و تحققه. به نظر می رسد این برخورد یه مقدار مدرسه ایست. البته بذارید تا با کلمات دیگرانم آشنا بشیم، شاید رگه هاش در کلمات دیگرانم باشه، تا بعد ببینیم چه کار باید کرد. و هر صورت دوستان با این مسئله به نظر مدرسه ای برخورد کردن آسیب‌های خودش خاصه به خودش رو داره. نکته دوم، ببینید جناب شیخ انصاری در قضیه قاعده لطف و حکمت از سید مرتضی مطلبی نقل کرد و بعد از شیخ طوسی، البته خودشم بدون موضع یا متمایل به نفیه قبول کرد. بالاتر ممکنه بگیم نه، اصلا صریحا میشه نفی و بهش نسبت داره از مجموع کلماتش در رسائل. شیخ طوسی ادعا کرد که لطف اقتضا میکنه که اگر امت به خلاف میره امام دخالت کند، و این یک دستی رو، یک پارچگی رو دچار تشتت کنه که افراد مغرور و گول خورده این اتفاق نشن اگه امام راضی نیست. سید مرتضی فرمود همچون وظیفه امام نداره، ما خودمون این خربزه رو خوردیم، باید لغزش رو هم خودمون، حتی خربزه که نخوردیم، حنظل خوردیم، ما این حنظل خودمون خوردیم، باید تلخیش رو هم تحمل کنیم. بله، ضعف در فاعل نیست، ضعف در قابله. این قابل هر وقت قابلیت پیدا کند امام میاد با اون ثمرات بیشمارش. جواب داد دیگه. در واقع البته سید مرتضی از نظر عرف مقدم بر شیخ طوسیه، ولی از نظر رتبه بحثی اول باید کلام شیخو بیاریم، همون کاری که رسائل کرد، چون ادعاست و جوابشو گویا جلوتر سید مرتضی داده. پس این زمانو در زمان بحث اول شیخ طوسیست، بحثه یه زمان خودشون نه. مرحوم شیخم دیدید که چیزی نگفت، ولی از این که فرمود ما در مبانی اجماع، اجماع منقول مبنای صافی نداریم، گفتی که و اونیش که ممکنه تحقق استلزام نداره، اونی که استلزام داره ممکنه تحقق نیست. خب لط استلزام داره ولی ممکنه تحقق نیست، معلومه که قاعده لطف و قبول نداره. البته بعدی هم همینطورن، آقای آخونم که دیدید گفت من اساسهی باطله، آقای نائینی میگه من بنیانهی باطله، آقای خویی میگه من ریشتهی باطله، هر کسی آمده اعلان کرده باطله. ولی دوستان گاهی من در محضر شما هم عرض کردم، بیرونم با رفقا که زیاد ما این حرف رو داریم، ما معتقدیم دوستان اصول دفتر دومش هنوز نوشته نشده. حالا چه فکری باید کرد من نمیدونم، ولی ما در اصول اگر دقت کنید، حالا فردا که تعطیله میتونید فرصت دارید این بحث رو حتی به ما کمک کنید دوستان تو این بحث. ببینید اصول، اصول فقه ما عموما مسائلش برمیگرده به یک نقطه محوری و اون بیان وظیفه فهمنده نه. شما کفایه رو بردارید ورق بزنید، از اولی که اون بحث مقدمات مطرح میشه در واقع میخواد بگه ای فهمنده اینجوری بفهم. فهمنده منظورمون مجتهد هستا، بفهم که صیغه امر ظهور در وجوب داره ها، بفهم که مقدمه واجب واجبه، بدان که صیغه نهی ظهور در حرمت داره، بفهم که شرط مفهوم داره، بفهم که عام و خاص اینجوری جمع کن. توجه میکنید؟ ولی بحثی تحت عنوان این که مبینان شریعت چه تکلیفی دارن، مبینان شریعت یکی ذات مقدس خداوند، ذات مقدس نبی اکرم به عنوان شارع، شارع و حضرات معصومین به عنوان مبینان شریعت، نگیم شارع حالا، مبینان شریعت که مسلمه دیگه. این شارع و مبینان امین شریعت، معصوم شریعت، اینا چه وظیفه ای دارن؟ مثلا حالا همینجا یه نمونه شو نگاه کنید، همینجا ائمه معصومین راجع به اشتباهات فقها و فهم اونها چه تکلیفی دارن، چه وظیفه ای دارن؟ و این برمیگرده به وظیفه چی؟ فهمنده، یا برمیگرده به وظیفه مبینان شریعت؟ مبینان شریعت. آیا مبینان شریعت وظیفه دارن؟ قانون لطف چی میگه؟ ببینید خب این باید بیاد در اصول با نگاه اصولی پرورش پیدا کنه، حد و حدودش معلوم بشه. میدونید راحت هم نمیتونه بگیم اینا وظیفه دارن یا ندارن. من اساسهی باطله، چرا باطله آقای آخون، چرا باطله؟ ببینید آیا امام رضا علیه السلام، امام صادق علیه السلام که فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفری، ما باید اصول رو القا کنیم؟ شما استنباط کنید بالاخره اینا به وعدهشون وفا کردن یا نکردن. القاء الاصول آیا موضوعیت داره یا نداره؟ آیا اگر یک جا متوقف باشه بالاخره تنبه امت بر القاء خلاف وظیفه ائمه هست یا نه؟ اینا سوال دیگه. باز اون بحث اعتماد به قرائن، ما همینجور دوستان راحت میگیم عام خاص، عام زمان پیغمبر رو با خاص زمان امام عسکری تخصیص میزنیم و این کار نمی کنن در فقه. یا به عکسش عام زمان امام عسکری رو با خاص زمان امیرالمومنین تخصیص میدونن دیگه. وقتی روایت عام و خاصه، کی ما میریم سراغ تاریخ اینا که این کدام جلوتر بوده کدام بعدتر بوده؟ البته گاهی رگه هایی هستا، نه که نباشه، اما بحثا بیاد و درست پرورش پیدا کنه، از این حالت کارتون خوابی بیاد بیرون و خودش بشه مستقل. ما معتقدیم دوستان یک دفتر اصول میخواد وظیفه فهمنده، یک دفتر میخواد وظیفه مبینان، حالا یا بگیم وظیفه یا بگیم مسئولیت، چون تعبیر وظیفه من خیلی دارم برای آسونی صحبت میکنم، وظیفه امام، وظیفه خداوند، وظیفه پیغمبر، نگاه میکنم روایاتم تعبیر وظیفه ندارم، یعنی یه حالت مثلا، ولی بالاخره نزاع سر واژه نیست. ما ممکنه ساعت ائمه علیهم السلام رو پاس بداریم، یه تعبیر مثلا دیپلماتیک تری، حالا ببینیم چه تعبیری همین معدا رو برسونه ها، ولی تعبیر وظیفه نباشه. به هر حال زود داره عبور میشه دوستان از این بحث اساسی، و ای کاش قبل از ما دیگران این بحث رو صاف کرده بودن. حالا تا ببینیم چی میشه. من از همین جا دوستان از شما کمک میخوام، قطع بدانید خوبه، یعنی هم بحث پیش میره هم خود ما به نقاطی میرسیم. دوستانی که مایلن در همین دو سه روز روایاتی که عموما وظیفه امام رو بیان میکنه ها، مثل اون روایت شریف اصول کافی از امام رضا علیه السلام که امام میگن الامامو ابون رعوفون ناصح مفصل، اون حدیث ارزشمند گران سنگ، تو واژه های امام بیشتر باید برید، کلید واژش امامه. ببینید ائمه اصلا یه دفعه میبینی اتفاقا برعکس نظر اینها، ائمه ما خودشون این مسئولیت رو قبول کردن، بله گفتن ما القاء خلاف میکنیم، نمیذاریم امت اگر اشتباه بره ما کنترل میکنیم، ما صائنیم. اگه تعبیر صائن در حق امام باشه این، و بعد من تعجب میکردم دوستان این استدلال سید مرتضی، حالا بزرگی افراد گاهی اصلا جلو فهم آدم رو میگیره، این استدلال اگر از یک مثلا دیگری بود خب خیلی گناهکار در بغ آهنگری به شوشتر زدم گردن مسگری، چه ربطی به هم داره؟ خب چون یه عده اهل سنت خبیث ناسبی بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس زمینه ها رو جور کردن که امام علیه السلام غائب بشه، بعضا تولد امام مخفی بماند، این تو بود دیگه، تولد امام جزو تولدهای مخفی بود. خب اونا این کار کردن که اصلا معلوم نیست که از اجداد امام باشن، ما چه میدونیم اجداد ما بیچاره در ایران داشتن کارگری میکردن که بیچاره روحشون هم خبر نداره. حالا یه عده خبیث نالایق پست، حالا هر چی میخواد نثارشون کنیم، اینا باعث شدن که امام، خب حالا ما مثلا اصلا سید میخواد بگه شما ادامش، شما هم سبب غیبت امام رو، اصلا کی گفته؟ ببینید کی گفته که بله انسان ها آماده بشن یکی از اسباب ظهوره، یکی از اسباب ظهوره، اما آیا این همه اسباب، همه اسباب؟ ببینید تازه در یک نظام اجتماعی که اختیار انسان ها با ما نیست که، حالا در فرض شده تمام حوزم شدن خوب شدن مقدس اردبیلی، خب آخرش یه اسمس دیروز بود پریروز بود برای من این نفر فرستاده بود، یک آقایی بازش کردم بخونم چه نوشته بود، که بله یک مردی نمیدونم بیش از 1000 سال منتظر 313 مرده، که منتظره که این 313 مرد بیان تا ظهور کنه و هنوز این 313 تا جمع نشدن. ببینید چجوری اینا دست دشمنه ها، اینا جوک نیست. اولا کی گفته آقا 313 فرمانده دارن، استاندار دارن، والی دارن. البته اگر این عدد عدد شمارشی باشه نه عدد تکثیری، اینا باید جای کار داره. ببینید 313 فرمانده بالاخره یک 70-80 هزار زیر دست هم میخواد و بیشتر. اصلا کی گفته ظهور امام بر پایه معجزه باشه؟ باید از درون، یعنی انتظار بشه درون خیز، درون انسان ها این انتظار، یعنی به یه جایی برسه که تمام این که شما میبینید دوستان شک و شبهه فرا میگیره. بارها عرض کردیم محضر شما دوستان از ادله حتی متون غیر اسلامی مثل تورات انجیل به دست میاد که امام در فضای شک و شبهه میان، نه در فضای که مثلا فرض کنید مردم مرجعی دارن، راحت مراجعه میکنن، سوالاشون حل میشه. یعنی باید اینقدر شک و شبهه فرا بگیره حتی مسلمان ها رو، حتی متدینین رو، حتی خانه های مذهبی رو، که صبح جوان پا بشه مؤمن، عصر نامؤمن، صبح مؤمن عصر. و این رهزنان عقاید اینا رو، عقاید اینا رو نه مثلا فرض کنید کانت و دکارت، که از خود درون اینها بیاد، خود افرادی که به ظاهر متشیعن، به ظاهر مسلمانن، اینا برو باید که هم تو شک و شبهه فرا بگیره. این که تورات انجیل میگه دوز میاد در خانه دختر رو میبره، زن رو میگذاره، این نه یعنی واقعا اینه که مثلا، چون برعکس جواب داده، این تو نیست که مثلا، این یعنی اون مقاومت میکنن نمیتونه، یا طوفانی میاد که همه رو غرق میکنه، باران، این طوفان معلوم نیست مثلا این، چون بالاخره میدونید بشر هرچه جلوتر رفته رو طبیعت مسلط‌تر شده، هرچه جلوتر رفته بیشتر طبیعت رو کنترل کرده. مثلا بگیم نه، یه دفعه بشر عقب‌گرد میکنه، اختیار باد و باران و زلزله و وبا و همه رو از دست میده. ما خودمون در کشوری هستیم که میلیون میلیون وبا میکشت ما رو، الان کنترل شده دیگه. چقدر به خاطر وبا میمیرن، چقدر به خاطر سیل میمیرن، چقدر به خاطر مثلا سیل در نسبت به گذشته دارم میگم ها، این معناش اینه که اون سیل بنیانکن اعتقادات، حالا هر چه عامل داره میاد. خب این اولا که خودش نقطه است. بعد در کدام روایت آمده که اگر آقا تعدادشون به 313 رسید فقط منتظرن که این 313 درست بشه، یعنی هیچ معدات دیگه نمیخواد. خب یکی از محورها اینه، یکی از محورها اینه که وقتی 313 اومد عوامل دیگه هم جمع شد، ما باید تمام روایات با هم، یه روز میگفتم که این روایات روایاتی نیست که راجب نماز مسافر نیست، باید مجموعه روایاتی، یعنی کنار هم که میزنیم یکی از عوامل اینه. البته این 313 نفر هم باید چی؟ آماده بشن. البته باید تعدادشون هم از کجا باشن، تعدادی کجا باشن، تحت یه شرایطی باشه. و دوستان وقتی اینطور شد، این معناش اینه که در واقع حریم بزرگان ما که یعنی در طول 1200 سال علمای ما، بزرگان ما، اینا مثلا طبق این اسمس اینا اون مرد نبودن که امام، اینا رو مواظب باشین یه وقت دستمون چیز نشه. نه، امام منتظر 313 نفر هستن، یعنی این عدد باید تکمیل بشه. اما فقط همین، یعنی هیچ عدی کار بکنید ها، و سایر ادله رو هم ببینید متوجه میشید. اینم جواب شما آقای عالمی، ظاهرا جوابش اینه دیگه. خب چی داشتیم میگفتیم به اینجا رسیدیم؟ بله، قاعده لوت دیگه رفتیم دیگه اون طرف قضیه، برمیگردیم جای اول دیگه، بگذاریم. و اما خب این، حالا بذارید ببینیم چه کار میکنیم. منم وعده نمیدم به شما که درست حسابید این آخر سال بحث قاعده لطف، اما در هر صورت نمیگذاریم که بحثمون خالی باشه، یعنی بنیانهای بحث رو بنده عرض میکنم، بذارید تا دو سه روز آینده انشاءالله به تحقیق برسیم. یکی از محورهامون همین بحثه. نه اونم کافی نیست، الغای خلاف به جوری که معدی این وظیفه باشه، معدی این وظیفه باشه. ولی دار جواب آقای همینه، حالا بعدا نقل میکنیم اگر بعدا نگاه کنید. ایشون آقا همین میگه، میگه قاعده لطف، حالا الغای خلاف ثم مازا. اون که میگه، میگه الغای خلاف چی؟ نه عقیم، نه ابتر، الغای خلافی که اثر خودشو بذاره در مجامع علمی، مراکز علمی و عمل مردم. خب باید حضرت کاری بکنن که آیا اون که تصرف ما تو ذهن فقیه، اونا قول میده اون طرف، اینا ولایتی بر تکوین دارن. بگذاریم حالا. خب حالا ممکنه نقطه، منم نمیخوام مدافع باشم، دارم پرونده ببینید هدف ما اشتباه نشه، چون اگه فکر من دارم نظر میدم دی فکر نمیکنه کسی، نه پرونده داریم باز میکنیم. یک درد دلی بود که این بحث اصول شد. بگذارم دوستان، ببینید بریم سراغ، حالا گاهی گفتیم به نوبت هم که باشه آقای آخوند رو به حساب کفایه اول گفتیم، چون محور بحث ما کفایه. از نظر بعد رفتیم شیخ انصاری، مرحوم نائینی، تلاش میکنم دوستان اون تکراری هاش رو حتی امکان تلاش کردم نیارم و نگم، ولی حالا یه نکاتی که لازمه، ممکنه یک گوشه هاشم تکرار بشه. ببینید ایشون اولین شروع بحثش با یک ای کاشه، میگه ای کاش، یا میگه سزاوار بود، یم برید سزاوار بود اولا این بحث اجماع منقول از بحث خبر واحد تأخیر می افتاد. حتما مستحضرید ما بعد از اجماع منقول بحث شهرت رو داریم، بعد از شهرت بحث خبر واحد داریم. ایشون میگه در واقع اجماع منقول خوب بود که بعد از حجیت خبر واحد. چرا؟ چون اجماع منقول اونایی که میگن اعتبار داره و فقیه میتونه فتوا بده و بر سفره دیگران بنشیند، در سفره دیگران از مصادیق خبر واحد میگیرن. خب اگر شما بعدن رسیدید که خبر واحد حجت نیست، دیگه اصلا جای بحث اجماع منقول نیست، معلوم میشه که وقتتون رو هدر دادید، تلف کردید، در 12 جلسه بی خود بحث کردید. اگر حجیت خبر واحد تثبیت بشه، خب یکی از مصادیقش هم میشه چی؟ میشه اجماع منقول. البته مصادیقی که جداگانه بحث داره، چون ممکنه بگیم حسیه و خبر واحد حسیه، ولی از نظر رتبه میباید بعد باشه. البته دوستان جای نگرانی نیست، برای اینکه بعداً نتیجه خواهیم گرفت که خبر واحد حجت، حالا از باب اطمینان آور بودن یا از باب خیر الموجودین بودن، حالا هرچ، جای نگرانی نیست. ولی یه چیز بهتون بگم، من کلماتیشون رو شماره زدم و پشت سر هر شمارم یک عقوله کوچک خودم آوردم. ظاهرن ایشون هم داره مدرسه‌ای برخورد میکنه، نمیدونم متوجه میشید یا نه. اگر ما بحث حساب احتمالات و اقناع وجدان رو مطرح کردیم در اجماع منقول، ممکنه در خبر واحد قائل به حجیت خبر واحد نشیم، ولی قائل به حجیت اجماع منقول بشیم. توجه میکنید؟ یعنی بگیم اگر زراره مطلبی رو با سه واسطه که به ما میرسه یه خبری بگه، حالا یک کس بگه آه خبر واحد حجت نیست، مثل ابن ادریس. ابن ادریس میگه جز مگه همین خبر واحد بود که اسلامو نابود کرد، اسلامو حذف میکرد، اساس اسلامو از بین بود، خبر واحد بود. حالا بعدا میرسیم انشاءالله حذفش. خب اما در عین حال به اجماع منقول که میرسد بر اساس حساب احتمالات واقعا رأی معصوم رو حدس بزنه، حدس قطعی یا اطمینان بخش و فتوا بده. گویا جناب نائینی، البته ایشون هم میدونید نمیگم مثلا مقصر هست، چون آقای آخون اجماع منقول رو از افراد خبر واحد قرار داده، شیخ انصاری از افراد خبر واحد قرار داده، خود نائینی هم از افراد خبر واحد میدونه، ولی تمام اینا همون برخورده بگید آقا مدرسه ای با اجماع کردن که ما اینا حتما باید مصداق خبر واحد بگیریم تا بعد. ولی اگر اومدیم بحث اطمینان رو یا یقین رو بر اساس حساب احتمالات مطرح کردیم، به نظر میرسد همچون الزامی هم در تأخیر این بحث از اون بحث نیست. خب این یه نقطه بود، اینم جوابش. من تا بعد میگن این ملازمه که نزد بله من تا میگن که این ملازمه از چه طریقی به ما رسیده، مای منقولون الی، از طریق خبر واحد دیگه. حساب احتمالات میخواد بگه نه، رو خبر واحد نه، همین که ما قانع میشیم به اطمینان میرسیم کفایت میکنه. حالا اگر اجازه بدید برسیم تا اون مبانی بحثم. یکی از مطالبی که آقای نائینی داره، ایشون مثل استادش آخوند و استاد استادش شیخ انصاری و قبل از اینها سید مرتضی، ایشون قاعده لطف قبول نداره. خب این که چیز جدیدی نیست، اونام داشتن. چیز جدیدش دوستان اینه که ایشون میفرماید امام وظیفه دارد احکام رو بیان کند، منتها از طریق متعارف. یعنی یه کرسی بذاره، صندلی، درس بده، روات بیان سوال کنن جواب بده، نامه بنویسن امام جواب نامه رو بدن. اما نمیدونم نصف شب بیان به خواب یه نفر یا یه نفر رو مأمور کنن برو قم مثلا القاء خلاف بکن، یا یه سید برفتن در یه خانه یه سید دیگه یه چیز بگه و برگرد، یا نمیدونم یه نفر رو بفرستن تو مسیر که یادآوری کنه که شیخ جواب اصلاح کرد، قضیه شیخ مفید میگن. اینا اگر هم درست باشه یک وظیفه نیست. آخر این آقایون میخواستن بگن که لوت اقتضا میکنه که اگر امت متحد شد بر یک نظر، امام دخالت کند، بذر شک بپاشد، الغای خلاف کند تا این یک پارچگی از بین بره، حداقل یه عده متوجه بشن. چی گفته اینا وظیفه امامه؟ نمیدونم تصرف کنه تو ذهن فقها ها و آینده رو در نظر بگیره. و مرحوم امام یه جا میگه که اون بناهایی که امام میداند در آینده میاد و مثلا یه جوری تو بیانهای امام بیاد که اون ناظر به اون چی گفته اینا وظیفه امام باشه، مثلا دخالت کنن آینده رو در نظر بگیرن. امام میدونستن مثلا فرض کنید 1000 سال بعد از غیبت کبرا مسئله بورس مطرح میشه و بسیاری از معاملات در قالب بورس انجام میشه. حالا فرض کنید امام معامله بورس رو هم باطل میدونن، آیا وظیفه داشتن که اون زمان مثلا بگن از بورست و باطله مثلا، یا یه جوری مثلا چی گفته؟ امام وظیفه دارن به طریق عادی احکام رو بیان کنن و القای خلافی که شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی مثل فخرالمحققین و شهید و محقق اول اینا میگن، این روال عادی نیست. ببینید باز گره خود به بحث وظیفه امام دیگه. ایشون قبول میکنه وظیفه امام بیان احکام ها، حتی تعبیر وظیفه هم میاره، ولی میفرماید این روش چی گفته؟ حالا دوستان یه عرض کوچولوی ما خدمت نائینی داریم، یه عقولو اینه که به نظر شما، حالا بگیم شیخ طوسی اون طرف قضیه در بس حکم کرد که امام الغای خلاف کنه، بگیم که اشتباه کرد شیخ طوسی، اما این دربستی هم که نائینی ادعا می کند، آقای نائینی، اینم به نظر شما درسته؟ مثلا نباید اهمیت حکم لحاظ بشه، نباید فراگیریش مثلا نسبت به همه مردم یا بعض مردم، شدت ابتلاش که مثلا همه مردم سالی چند بار مبتلا میشن، سالی چند بار نمیشن، اینا به نظر شما مؤلفه هایی نیست که، حالا فرض کنید مثلا علمای امت اتفاق کردن که زنی که رحم اجاره‌ای داره عده نمیخواد نگه داره، یا علمای امت اتفاق کردن که تغییر جنسیت حرام، در حالی که حکم خدا اینه که تغییر جنسیت حلال. خب حالا اینجا مگه چقدر داریم مثلا افرادی که لح میزنن برای تغییر جنسیت؟ مثلا حالا یه دو تا مثلا اصلا فرسانید حرام هم باشه، علما اتفاق به جواز کنن سالی دو سه نفر هم تغییر جنسیت بدن و این دو سه نفر مثلا به خلاف بیفتن، چون اونا بچه دارم که نمیشن، اینجور میگن دیگه، حالا این همه عمل خلاف شرع میشه، این دو ستان بود اضافه به اونها مثلا. بله، اما مثلا فرض کنید اگر علمای امت متفق بشن مثلا که اجرای حدود در عصر غیبت حرامه، در حالی که اجرای حدود واجب باشه، متحد بشن که کل مثلا حکومتی که قبل از قیام حضرت باشه طاغوته، در حالی که اینجور نباشد، یه چیز مثلا اینجوری فراگیر، مهم، حساس، بنیادین، بگیم نه وظیفه معصوم دخالت از طریق متعارفه. کی گفته؟ ممکنه بگیم اهمیت حکم، فراگیریش، ابتلاش، درصد ابتلاش. ببینید این همون بحثی که میگفتم نباید ریاضی برخورد کرد، اینا آثار اون فکره ها که ما در مسائل اجماع ریاضی مدرسه ای دربستی دربست این بر یا اون بر، نه ممکنه بگیم فرق بکنه. به نظر شما این جای حداقل بحث نداره؟ ما خدمت آقای نائینی و آقای خویی و قبل از اینا شیخ و شیخ انصاری آخون این عرض داریم که ممکنه بعضی جاها دخالت امام رو بطلبن. ما دوستان نسبت به سیره هم همین حرف رو میزنیم. من در فقه و عرف اونجا که میخواستم نسبت به مرحوم امام این اشکال رو مطرح کنم، همین که ما باید بنا رو نگاه کنیم، بنا نسبت به چیه، چقدر فراگیری داره این بنا، چقدر ابتلا داره این بنا. خب باشه انشاءالله با دست پرتر روز فردا که به مناسبت احتمال شهادت بی بی سلام الله علیها تعطیل، پس فردا ما رو کمک کنید در این مرحله.